بسم الله الرحمن الرحیم. بحث توکل رسیدیم به آخرین بخشی که داشتیم. ما فرصیم امشب یه سری بحثه قرآنی داریم، رفقا همه قرآن جلوشون باشه همونجه که میشه بیان زحمت بکشن رفقا چه اون طرفن، چه این همه آیه که تلاوت شد آیه بحث امشبمونه که رفقا از روی قرآن ببینن بهتر. حالا تا بعد مقدمات بحث رو عرض بکنم قرآن رو پخش بکنه که ببینن. ببینید ما حتی بحثی که در بحث توکل داشتیم در حدیث میراث اینجا رسید که پیغمبر اکرم از پروردگار سوال میکنه که ایول اعمال افضل، ایول اعمال افضل. این تکیه میکنم که رفقا دقت داشته باشن به این قصه در حدیث. پروردگار میفرماید که لیس عمل افضل عندی من التوکل علی و رضا به ما قصد. هیچ امری در نزد من بالاتر از توکل بر من و رضا به آنچه که من بر آنها قسمت کردم نیست. این اصل مطلب. بعد تفصیل کردیم در بحث توکل، گفتیم توکل یک در ارتباط با توده مردمه که این میشه باید کارها رو به خدا سپردن و در حقیقت قصه نخوردن در کارها، که این حد اقل خاصیتش بر این بود که شخص اون یأس و ناامیدی رو در زندگی از اون میگرفت. و بعد در طریق سروج گفتیم اون وادی خطرناکی که معمولا در آغاز سروج و افراد صادق دست میده و خلاصه مانع حرکت با نشاط انسان در طریق توحید میشه، این رو هم از انسان میگه که این میشه در واقع قدم اول در توکل. قدم های بعدی رو هم به سرعت عرض بکنم که میشه در باب دوم که در بحث رضا هم مجددن میاد دستون دادن. بحث آرامش در زندگی دفعه گذشته مفصل صحبت کردیم و گفتیم آرامش در زندگی هم به انسان نشاط میده و هم در طریق سلوک شرط اول در سلوکه. تا انسان آرامش نداشته باشه نمیتواند در طریق سلوک حرکت بکنه و لذا توکل اثر داره. موضوع بعدی که بحثی موزه از همونه گفتیم سخن میاد در افق بالاتر در توکل و اون این که شخص متوکل این نردبان چگونه اثری میکنه که اون روایت دیگر میادتون باشه تو جزبه های شما هست. آخرین روایت اون باب توکل رو که فرمود در اونجا اون نردبانیست به سوی توحید، اون آخرین مقام رو مقام توکل فرمود. بعد پیغمبر اکرم که سوال کرد که چطور است که توکل مقامش اینقدر بالا میره که حتی از مقام یقین که اقصا مرتبه متوکلین است بالاتر، اقصا مرتبه مؤمنین است بالاتر میره، فرمود مدرجه یقینه. خاطرتون هست حدیث شماره 5 این بخش اول رو در میگم ها که فرمود این مدرجت زالک اتوکل علالله هست رجل. نردبان توکل نردبان یعنی توکل بر خدای از رجل. ما امشب میخوام روی این صحبت کنیم که توکل در مرتبه عالیش برای اولیای الهی چه مهمش کجاست، چرا این نردبان انسان تا آخرین مرتبه میبرد. برای این بحث عرض کردم آیه 99 سوره نحل رو که همین جزوه آیه اول در واقع آیه بله اول این بخش صفحه 55 آیه در واقع میشه. این رو ما چرا برای این مطلب شاهد میداریم؟ حالا قرآن از ما محبت کنیم باز بکنیم سوره نحل هم بیاریم. سوره نحل که میشه سوره 16 همه قرآن. اگر قرآن های شما قرآن خط عثمان تا هاست میشه صفحه بزرگ من عرض میشود 277. خب ملاحظه فرمایید من در چند تا آیه قبلش میکنم، خواهش میکنم دقت کنید آیه بسیار دقیقی است. این بحثی که ما میکنیم خیلی نکات از این آیه برمیاد. آیه این است، ببینید میفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه کسی که چه مرد باشد و چه زن باشد عمل صالح به جا بیاره و این عمل صالحش عمل صالح توحیدی باشد، بداند که نتیجه این عمل صالح که در حقیقت مرقاته، یعنی ظرف برای اون ظرف توحیدش، اینو برای چی عرض کنم؟ در اینجا اشاره دارم اون آیه شریفه الیه یرفع کلم الطیب بل عمل الصالح یرفع، یعنی اون چی که به نزد حق می رود توحیده، عمل صالح نیست. به عکس تصور معمول ماها، با ما فکر میکنیم این نماز ماست که به محضر پروردگار عرضه میشه، ما فکر میکنیم این روزمونه که به محضر پروردگار عرضه میشه، هیچ کدوم از اینها نیست. میفرماید الیه یسعد کلم الطیب، اونی که به محضر حق عرضه میشه اصل توحیده. لذا اگر نماز ما از توحید خالی باشه، یه ظرف خالی است به محضر حق عرضه میشه، اصل توحیده. نه به نظرم درست این آقای جیز اونی که عرضه می شود به محضر حق توحیده. لذا می فرماید الیه یسعد کلم الطیب، بعد ظرفش چیه؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح این کلمه طیب رو بالا می بره. لذا هی تکیه می کنم اصل برای کار ماها اخلاصه، اخلاص عمل است که محضر حق عرضه می شود، خود عمل نیست. بزرگی کوچیکی عمل اصلا ما رو سرگیجه نگیره و اهمیت ندید. حالا طرف میلیون میلیون خرج کرده یا یک شب تا صبح که چه از کنم سالهای سال نماز و روزه گرفته و خونده و این حرفا، این خودش بی حد ذات قیمت نداره، اون مظروفش قیمت داره که توحید باشه. لذا می فرماید من عمل صالح هم، کسی که عمل صالح به جای بیاورم، حالا چه زن باشد و چه مرد، ولی شرطش این است به هوه مؤمن، یعنی در مرتبه ایمان باشد، یعنی توحید در اینجا اصله. نتیجهش می شود فلنوحیین نهو حیاتن طیبه، ما هم شکر این نعمت او را این چنین می کنیم که او را زنده می کنیم به حیات طیب، که این همون مکان مخلصی، یعنی مرتبه یا عالی حیات مخلصین همون حیات طیبه است. که حالا چرا مخلصین؟ اینم دلیلش رو عرض کنم. حیات طیب یعنی حیات پاک و پاکیزه. خداوند به بهشتیان وقتی میخوان وارد شن، ملائکه بهشت به بهشتیان خطاب میکنن ادخلوها به سلام آمنی، بعد میفرماید سلام علیکم تبتم، این تبتم یعنی شما به مقام مخلصین رسیدید، پاک پاک شدید. پاک پاک شدن همون حیات طیب است، یعنی حیاتی که انسان طیب است از همه ارجاس ظاهری و باطنی. ارجاس ظاهری یعنی گناهان سوری، ارجاس باطنی یعنی اون حقد و حسد و کینه هایی که مبدا گناهان ظاهری است. میفرماید شما زنده میشید به حیات طیب. خب این یک شکر دیگر پروردگار این است که میفرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ما بیش از اونی که عمل کردن در قیامت بهشون بها میدیم. که حالا این اشاره داد به اون آیه شریفه فما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین، کسی نمیدونه ما چی براشون قایم کردیم و چی براشون مخفی کردیم، تا نیای نمیفهمیم. این پیداست قطعا طور جزای الهی فوق طور جزاهای دنیاییست. این هم زیاد مورد بحث ما نیست. اینجا ادامه آیه رو نگاه کنید، میفرماید ای پیغمبر فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی قرآن میخونی به خدا پناه بر از شیطان. بعد از اینجا مهم است انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بدان که شیطان اصلا نمیتواند سلطنت داشته باشه و نفوذ داشته باشه بر مؤمنین و بر کسانی که بر پروردگارشون توکل میکنه. خب چرا نمیتونه نفوذ داشته باشه؟ دلیلش رو خود خداوند در آیه بعدی میفرماید انما سلطانه علی الذین یتولونه. ببینید یتولونه یعنی یتوکلونه، در اینجا به این معنا در واقع میشه سلطنت شیطان و احاطه و قدرت شیطان بر کسانی است که اونها شیطان رو ولی خودشون گرفتن. درباره مؤمنین میفرماید الله ولی الذین آمنوا، نتیجه ولایت چی است؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. درباره اصحاب شیطان اصحاب الغی میفرماید والذین کفروا، دنبال چی هست؟ اولیاء و شیطان. یعنی ولایت شیطان رو گرفتن، یعنی انسان با شیطان توکل به شیطان کنه که انه شیطان تولی عبور اون رو بکنه، کارهاش شیطان انجام بده. خب انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، و همچنین ولایت مشرکین رو به عهده گرفته. از اینجا معلوم میشه زمینه سلطنت شیطان برای متوکل از بین میره. خب چرا از بین میره؟ خب دقت این لم بحث رو اینجا خواهم عرض کنم. خداوند جواب این مطلب رو در سوره هجر میفرماید. سوره هجر رو فقط سوره قبلیشه، سوره 15 هم باز کنن، آیه 40 سوره هجر رو فقط بیرن. بله این ملاحظه فرمید میفرماید وقتی شیطان قسم میخوره خدا یا من همه بندگان تو رو از راه منحرف میکنم، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوین لهم اجمعین. دنباله چی دارد؟ خود شیطان میگوید من بندگان مخلصت رو نمیتونم از راه در ببرم. خود چرا نمیتونم در ببرم؟ سوالش این است، جوابش این است که شیطان اون موضوعی رو که میخواد بر اساس اون موضوع منحرف بکنه هوای نفسه. یعنی انانیت انسان رو شیطان سوارش میشه، از اونجا مبدع سایر گناهان میشه. مخلصی چون دیگه انانیت ندارن، یعنی هرچه داشتن رو به خدا سپردن، از خودشون خالی شدن، دیگه جایی برای لانه کردن شیطان وجود نداره. چون جایی وجود نداره دیگه اونها زمینه برای اقوای شیطان درشون نیست. لذا میگوید انما سلطانه علی الذین یتولونه. آیه قبلی رو دارم عرض کنم. خب کسی که زمینه تولی درش نیست، زمینه شیطان نیست. لذا دنباله همین آیه سوره هجر ملاحظه فرمایید، دنبالش فرمایید وقتی شیطان میگه من اینها رو نمیتونم اقوا کنم، خداوند هم میفرماید دلیلش این است، قال هذا صراط علی مستقیم، چون راه مخلصی صراطیست که منحصر به سوی من است. یعنی اینها جز من درشون چیز دیگه نیست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده های خاص من تو بر اونها تفوقی نداری. کیا رو تفوق داری؟ الا من اتبعک من الغاوی. این دو آیه رو در کنار هم که بذارید، یعنی یک بار دیگه این آیه رو به هم نزنید، اون آیه سوره نحل رو دو مرتبه بیارید، این دو آیه در کنار هم دیگه بذارید، ملاحظه می‌فرمایید آیه 96 سوره نحل فرمود انه لیس له سلطان الذین آمنوا. چرا؟ به خاطر اینکه انما سلطان هو الذی تولونه، انما لیس له سلطان الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. مرتبه عالی توکل گفتیم چیه؟ هر سه دفعه بودنه تکرار میکنم ها. این است که شخص تمام امور خودش رو به پروردگار واگذار کنه، یعنی دیگه از خودش هیچی نداشته باشه. از خودش که هیچی نداشته باشه یعنی در مقام مخلصین باشه، در مقام مخلصین بودن یعنی در صراط مستقیم بودن. این سفر در کنار هم قرار گرفت میشه مرتبه عالی تفکر. پس مرتبه عالی تفکر برای سالک میشود تولی امور به پروردگار و خروج از خود به طور کامل، و این هازا صراط علی مستقیم است. در اینجا این معنا رو پروردگار اشاره میفرماید. شاهد این مطلب رو هم بنده یک روایتی رو از امام صادق بخونم که این روایت در میزان تحت شماره 22527 میفرماید لیس شیئون الا و لهو حد، هر چیزی یه حدی داره. قلت و جعلت و فداش فما حد توکل، حد توکل چیست؟ قال الیقین. قلت و فما حد الیقین، امام فرمودن آخرین مرحله توکل رسیدن به مقام یقینه، یعنی انسان خودش رو کاملا تخلیه کنه. گفتم حد یقین چیه؟ فرمود الله تخاف مع الله شیئا. این همون در واقع مرتبه عالی میشه. خب این بحث تمام. بنده دیگه بحث توکل رو به فضل الهی تموم شد، توضیح مفصلی هم دادیم، ما این بنا نداشتیم اینقدر بحث بکنیم. جلسه امروز ما که دیگه الان 8 به نظرم این نیم ساعت بیشتر وقت نداشته باشیم، بحث رضا رو شروع میکنیم. مراجعه بفرمایید به جزوتون دو مرتبه حدیث معراج رو از این بخش میخونیم. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل ربه سبحانه لیلة المعراج فقال را یا لب ای الاعمال افضل، فقال الله عز و جل لیس شیء احسن عندی من التوکل علی. بعد فرمود چی؟ و رضا به ما قصدن. از همینجا باید یه تجزیه ترکیب ادبی این عبارت رو بکنیم. و رضا واو چی هست؟ واو عطف. عطف می کند جمله از رضا به ما قصدن رو به جمله از توکل علی. پس آنچه در توکل بر علی این اندازه ادبی مقام دارد همون مقام برای رضا میاد. پس ما جمله توکل علی رو بر میداریم عبارت اینطور می شود: یا احمد لیس شیء افضل عندی من الرضا بما قصدت. این خاصیت باب عاطفه است. چیزی در نزد من بالاتر از رضا به آنچه که من بر آنها قسمت کردم نیست. این چه معنی جمله ما به عنایت داشته باشیم. چرا بعد از توکل آمد باید بحثان اشاره می کنم که رضا مقام بعد از توکل، یعنی شخص در سیر سوی توحید از توکل شروع می کنه. توکل که شروع کرد نتیجه توکل مقام رضا و تسلیمه که فوق العاده مقام بلندی است. یعنی خداوند مقام اینجوری مدرجه یقین رضا نیست، چون از پایین رضا شروع نمیشه. شخص از پایین باید توکل شروع کنه، از یه مرتبه بالا به قدم رضا میرسه. مقام رضا انصافا مقام بلند است. حالا تو توضیحاتم میرسیم به مثلا. اولا ببینید، حالا من قبل از این بحث رو اصلا یه توضیح خدمت رفقا بدم. ببینید، ما در بحث رضا در این حدیث معراج بیش از 20 مورد به این بحث میرسیم و لذا در این بحث اول بنده همه بحث رضا رو عرض نمی کنم. در جاهای مختلف گوشه های مختلف بحث رضا رو میگم، ولی رفقا در نظر داشته باشن بحث رضا در نصوص دینی ما و همچنین در قرآن در یک تقسیم کلان به دو بخش عمده تقسیم میشه که در حدیث معراج هم به هر دو بخش اشاره شده. ما فقط اوائل حدیث معراج که در واقع اوائل سیر سالک به سوی مقام بلند توحیده، مرتبه اول رضا رو پروردگار اشاره می فرماید. در اواسط که همطور میریم جلوتر هی مقام های بلند رضا رو آروم آروم پروردگار اشاره می فرماید. در اینجا تقسیم اول بگم، رضا در نصوص دینی ما یکی رضای عبد از حق که اون تعبیر میکنن به رضا، یکی مقام رضای حق از عبد که خداوند از بندش راضی باشه و این تقریبا شبیه هست به مقام توبه. ما توبه رو معمولا در میان ماها اینطور فکر میکنن که توبه همیشه توبه عبد به حق. لذا وقتی میگن فلانی توبه کرد یعنی این که بنده به خدا رجوع کرد، در حالی که اینطور نیست. در آیات الهی خداوند توبه رو محفوظ به دو توبه خودش معنا میکنن، یعنی تا پروردگار به بنده اش رجوع نکند و به او قابلیت توبه رو نده اصلا بنده لیاقت توبه پیدا نمی کنه. لذا این دو حالت چرا عرض میکنم؟ به خصوص خیلی به بنده مراجعه میکنن میگن آقا مثلا فرض کنیم بنده به این مثلا حالت قرص دست داده، نمیدونم خواب دیدم که من به صورت هی فلان حیوانم، نمیدونم خواب دیدم که فلان کدورتی دارم. اگر شما ها چنین اتفاقاتی براتون افتاد و چنین حالت افسردگی بهتون دست داد، بدونید این عین اتفاقا توفیق الهی است. یعنی اگر به ما الهام شد که تو نمیفهمی، این پیداست عنایت پروردگاره که قبل از اینکه انسان بمیرد که انهو توبه پروردگار به بنده اش آغاز شده که بنده حال یقظه بهش دست داده. لذا یقظه و بیداری بر نادانی و ناداری خود این مقام دوم بر توبه است، نه مقام اول. خداوند بنده اش رجوع میکند انهو هو تواب و رحیم، یک. بعد بنده به پروردگار مراجعه می کند انما هو یقبل توبه عن عباده، این میشه توبه دوم. توبه سوم قبول توبه عبده که در واقع به عبارت دیگر توبه عبد محفوف به دو توبه پروردگار. اینو برای چی عرض کردم؟ برای که مقام رضا همین حالت داره. تا زمانی که خداوند از بنده اش راضی نباشد به او اصلا اجازه نمیدهد که جز به راضی درگاهش قرار بگیرد. لذا رضای عبد از حق بعد از رضای حق از عبد. لذا این آیه شریفه یا اگتو هن نفس المطمئنه ارجعی الابد به که راضیت هم مرضیه تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی اختلاف به این مفسری که این راضیت هم مرضیت هم هر دو حاله مسلم، اما حال از چیه؟ حال از حقه یا حال از عبده؟ خیلی ها به حسب ظاهر من رو اینجوری میکنم ارجعی الاربک، بعد میگن ارجعی، این خطاب یعنی در واقع این راضیت هم مفعول ارجعیه، تو برگرد، مثلا میخوام فاعل ارجعیه، یعنی تو برگرد ای عبد در چه حال؟ در حالی که راضی هستی از پروردگار. و مرضی رو اون وقت میگن حال از حقه، یعنی خداوند هم از تو راضی است. پس تو در واقع هم راضی و هم مرضی، هم تو راضی و هم راضی شده ای که خدا از تو راضی است. در حالی که اگر ما نه راضیتن رو حال بگیریم برای حق، تو به سوی پروردگار برگرد در حالی که خداوند از تو راضی است و همچنین تو راضی شده ای از پروردگار. این هم یه معناست. و این روی مبانی عرفی، روی براهین عقلی با این معنا بیشتر میخونه که رضای عبد متأخر از رضای حقه. تا حق از انسان راضی نباشه انسان نمیتواند به سوی پروردگار برگرده و از خدا راضی باشه. حالا سوال ممکنه بکنید که رضای حق از عبد چجوری؟ اون مقدمات داره که ایشون تو بحثی بعدی میاد که مرتبه بلند رضاست. یعنی انسان نمیدونه، حالا گاهی اوقات میشه یه کارهای کوچیک آدم باعث میشه خدا به مقام انسان به مقام رضا برسه. ما تو پرانتز بهتون بگم، تو بحثای ما نیست، من تو پرانتز بگم. ببینید این القاب ائمه معصومین علیه السلام بی حساب نیست. این القاب رو یا خود معصوم برای معصوم قرار داده، یا این القاب رو اگر شیعیان برای موالی خودشون، برای مولاهای خودشون قرار دادن، اینها الهام خود اهل بیت بوده. بسیار اگر امام هشتم که ما واقعا برکه نیست در میان ما و بی حساب هم نیست، اگر امام هشتم ملقب به رضا است، بدانید که اگر کسی بخواد به مقام رضای حق برسه باید توسل به دامنشون پیدا کنه. این که اگر کسی بخواهد به مقام جود و جواد برسه باید متوسل به فرزندشون باشه. لذا اغلب اذکار استغاثیه و اذکار توسل به امام هشتم علیه السلام این قبیل اذکاره، کما اینکه در باب جود توسل به پسرشون هست. اینه بی حکمت نیست. این رو من تو پرانتز گفتم که مقام رضای حق که از مقامات برجسته اولیای الهی است و که معمولا کم به این مقام میرسن، به مقام توکل میرسن، به مقام رضا، حالا روایتش براتون میخونم، خیلی مشکل شخص برسه به برکت خلاصه توسل به مقام نوری امام هشتم علیه السلام. این مقدمه بحث. و اما بحث ما میاد در باب رضا تو مرحله دوم، یعنی مقام رضای عبد از حق. این رو حالا بنده عرض بکنم. تو این مسئله یک روایتی است از حدیث قدسی است که این رو در ذیل ماده 773-27 میزان اینو بنده اونجا آوردم که بر پروردگار به حضرت داوود علیه السلام می‌فرماید یا داوود تورید و اورید، تو میخوای منم میخوام، و انما یکون و ما اورید، مذرد خواهم من بس کندم، و انما یکون و ما اورید، بدون قطعا اونی که من میخوام محقق میشه، اونی که تو میخوای محقق نمیشه. اما با این تفاوت، فان سلمت لما اورید کفی تو کما تورید، اگر تو تسلیم بشی در برابر اراده من کفایت میکنم اونی که تو میخوایم بهت میدم، و این لم تسلم لما اورید اطعت تو کفی ما تورید، ولی اگر راضی به رضای من نبودی تو در اون خواسته ها به زحمت میدازن، ثم لا یکون الا ما اورید، آخر سرم اونی که من میخوام میشه، اونی که تو میخوای نمیشه. حالا چرا من اندیش میکردم بحث بود؟ به خاطر این نگاه کنید، اصلا بحث رضا، رضای عبد از حقان، ریشش باز در باب سلوک به توحید برمیگرده. یعنی اصلا اینکه کسی راضی از پروردگار نباشه، چون اون سرشاخه های شرک در قلبش هست. حالا چرا؟ دلیلش خیلی روشنه. عدم رضای از مولا، اون هم مولایی که خالق انسانه، از کجا به وجود میاد؟ چون من خدا رو میبینم در کنار جدای از خودم، خودم رو هم میبینم این طرف خط، یه بر مولایم یه بر خودم، او میخواد منم میخوام، حالا یه وقت اونیو میخواد که من میخوام، من راضی از مولایم هستم، یه وقتی اونیو میخواد که من نمیخوام، من راضی نیستم. این عین شرک. یعنی من مولای خودم رو جدای از او بدانم، اراده او رو جدای از اراده خودم بدانم، و او رو احاطه بر خودم و محیط بر خودم ندانم، و اراده خودم رو مقهور در اراده او ندانم، و در نتیجه بگم من خواستم، تو هم خواستی، تو خواستی اونی که من نمیخواستم، پس من راضی نیستم. لذا در روایات، این روایتی که هست از این جهت هست که در سیر اهل الله اوائل شخص به مرتبه توکل میرسید، بعد به مرتبه پایین رضا میرسید. به چه معنا؟ به این معنا که میشد مظهر رضای حق، به این معنا که اونی که پروردگار میخواست برای بندگانش به دست او انجام میشد. این تازه مرتبه پایین بود. مرتبه بالا که در واقع کرامات و یا چیزهای عجیب و غریب اگر از اولیاء صادر میشد، از این مرتبه پایینشون صادر میشد. دقت کنید اینا که من عرض میکنم، معمولا این ذهنیت ها اشتباهی در جامعه ما. مثلا میگن آقا قریه فلانی رفتیم بچه ما رو شفا داد، یه نبات رو برداشت، یه هم بهش خون یا هفت هم خون فوت کرد، داد بچه ما شفا پیدا کرد. و از این کرامات فراوان در میان بزرگان و فراوان بودن دیگه. معصوم رو عرض نمی کنم، اما من مثال معصوم مثلا نزدم، چون معصوم مظهر اراده پروردگاره. ارادت و رب فی مقادیر و امورهی تحت تو الهی کن و تست رو من بیوته کن. این یه حساب دیگه ای داره، یعنی خداوند میخواست این عمل انجام بشه. اما در میان غیر افراد، افراد عادی، اینها در واقع میان با اون آبرویی که در محضر حق دارن، در حقیقت به حساب ظاهر اونی که میباید انجام نمیشد انجام میدن. اینو بهش میگن کرامت، خرق عادت، خرق به اصطلاح اون قواعد عرفی. ولی وقتی شخص به مراتب عالی میرسید، زبانش بسته میشد. مقام عالی الرضا، معروف به یکی از اهل الله که تو کتاب هم اسمشو میرم، من ایدم رفت تو کلماتشون بودن، کتاب کلمات رسلا عرفا که استاد چاپ کردن، یکی از کلمات که ما اونجا میخوندیم این کلام بود. یه از اون سوال کردن که ما تورید، قال ارید و ان لا ارید. چندی؟ خیلی کلام بلندی سا. قال فقال له فقیل له ما تورید، قال ارید و ان لا ارید. بهش گفتن تو از خدا چی میخوای؟ گفت از خدا میخوام که نخواد. این چون مرتبه رضا. چرا؟ به خاطر اینکه شخص احساس میکنه اون مجرای امور آنیست که خداوند راضیست. این مجرا رو به هم زدن میشود خلاف رضای حق، لذا اراده نمی کند جز اراده پروردگار، لذا سکوت میکنه، میگوید ارید و ان لا ارید. این غیر از اون است که میگه ارید و ان مثلا فلان فلان فلان، این یه مقام بالاتری است که اون مقامات قبلش. اینو برای چی اصلا؟ برای اینکه این روایت رو معنا کنید که میفرماید ترید و ارید، تو میخوای منم میخوام، اما اگر اونی که من میخوام به او راضی باشی، به اونی که خودت هم میخوای میرسی، اما اونی که من راضی هستم تو راضی نباشی، باز حرف من میشه اما تو اجری نمیبری. این مقدمه بحثه.
برای اینکه تفکیک بشه بین مقامات رضا. حالا از پایین شروع میکنیم تا بعد برسیم به اون مرحله عالی. رفقا اگر توی این مرحله اولیه براشون سوالی پیش اومد عجله نکنن دعا که این اورید و الله اورید معناش چی میشه و پس این دعاهایی که به ما دستور دادن ما بکنیم اینا چی میشه، اینا رو همه رو به جاش عرض میکنن. ولی خواستم تقسیم بکنم بین این کلمات که مقام رضایی در مرحله ابتدایی، مقام رضای متوسط و مقام رضای عالی، اینا هر کدوم اسمش رضاست اما در کلمات فرق میکنه و مرتبه بحث در طور خودش باید بحث بشه. این مسئله رضای متوسط و رضای پایین که گفتم ریشش در کفره، این در روایات ما بهش اشاره شده. من یکی دو تاشو میخونم بقیهش رو به خودم واگذار میکنم. یکیش روایت از امام صادق علیه السلام که ذیل ماده 72-96 این در میزان آمده، روایت این است. میفرماید اعلم ای بدانید اشیه داده ما انهو لن یؤمن عبد من عبیده حتی یرضا عن الله فی ما صنع الله الیه. بدانید که هیچ بنده از بندگان خداوند به طور کامل ایمان نمی آورد به پروردگار تا اینکه راضی باشد از اموری که خداوند قرار میدهد به سوی او و سنع بهی علاما احب ببکره. هر کاری خدا با او بکند، چه چیزهایی که او دوست داره و چه چیزهایی که دوست ندارد، همه رو راضی باشه. ببینید چرا گفتم ریشش در کفره، چون میفهمد لن یؤمن عبد من عبیده، مقام ایمان بنده کامل نمیشه به مقام رضا برسه. اگر مقام رضاش ناقص بود پیداست ایمانش هم ناقصه، پس شرک. تصریح به این شرک رو امیرالمومنین میفرماید در یک روایت دیگه ای، میفرماید من لم یرض بالقضا دخل الکفر دینه. کسی که به قضای الهی راضی نباشد بداند که در دینش کفر وارد شد. این ریشش به همین بحث دوئیت در نظام برمیگرده، یعنی من یه اراده ای دارم، خدا هم یه اراده ای داره، من در برابر اراده پروردگارم اراده مستقل دارم، پس راضی میتونم باشم میتونم نباشم. این شاهد روایش، شاهد قرآنش هم عرض بکنم. شاهد قرآنش در قرآن فراوانه با، یعنی یکی دوتا نیست که بیشتر بحثش به ولایت برمیگرده. ولی یکیشو بنده این آیه شریفه 65 سوره نساء را خدمتتون میخونم که آیه این است. میفرماید ای پیغمبر، داستانش هم نقل کنم قبل از اینکه آیه رو بخونم، البته شأن نزول این آیه رو در تفاصیل مختلف گفتن، یکیش هم همین داستانه. داستان صلح حدیبیه است. میگن که در صلح حدیبیه وقتی پیغمبر اکرم با مسلمانان حرکت کردن به سمت بسا حج خانه خدا، سال ششم هجرت هم بود، قبل از رسیدن به خانه خدا چند منزل بود به مکه، کفار اومدن دو گفتن نمیشه بیاد، ما که با شما سر جنگی نداریم، اومدیم زیارت کنیم برگیریم و حق نداریم بیاد. اصلا پیغمبر اکرم گفتن این رسول رو میجنگیم، مثلا جوان ترا و اونایی که یه خود غرور داشتن ما میجنگیم یه حرفا چی چیه بی خود میکنن، ما میخوام زیارت کنیم، برای جنگ نیومده بودیم. اونجا پیغمبر اکرم فهمیدن نه جنگ صلاح نیست، علارغم خواست عموم اطرافیان و خیلیشون آدمای مؤمن خوبی بودن، ولی علارغم خواست اونها پیغمبر صرف فهمیدن که نه ما نمیجنگیم. همونجا قرارداد صلح حدیبیه نوشته شد، سال چند؟ سال ششم هجری. صلح حدیبیه این بود که از در موادش هم ظاهراً موادی بود که عموماً به ضرر مسلمان‌ها بود، یعنی یه حالت خفت و خذلانی هم برای مسلمان‌ها ظاهراً داشت. مثلا یکی از موادش این بود که هر یک از کسانی در مکه بودن و مسلمان شدن و از مکه خواستن هجرت کنن به مدینه، پیغمبر حق نداره اونها رو قبول بکنه، بعد برشون گردونه. هر کس هم از مسلمان‌ها خواست برگرده به مکه، مکه‌ها نباید قبول بکنن، اون رو باید برگردونن. خب شق دومش که چه اتفاق نمی‌افتاد؟ خب کسی از مسلمان‌ها از مدینه که کافر نمی‌شد برگرده مکه. شق اولش بیشتر بود که همون اصحاب صفه که اون بسیار مسلمان‌هایی بودن که در مکه زندگی داشتن، مال و باغ و خونه و زندگی و حشم و قشم و این حرفا، مسلمان می‌شدن تحت فشار کفار می‌بودن مدینه در با بی‌چیزی و بدبختی تو صفه مسجد النبی پیغمبر بهشون جام دادن. خیلی اون تیم خونه های مسلمان ها باور خیلیشون اونجا اومدن. اینش بیشتر بود. پیغمبر قبول کردن. اینقدر فشار مسلمان روی پیغمبر زیاد شد که خیلیشون که اتفاقا نقل یکی از ما همین بزرگوار خلیفه دوم میگه از جاهایی که من شک کردم به رسالت پیغمبر اکرم هم اینجا خب یا رسول الله ما میتونیم بجنگیم میجنگیم شما چه میگه صحب بکنیم من سور خفتگار اینطوری آیه نازل شد که ای پیغمبر فلا و ربک لا یؤمنون. ببینید این تعبیر شرک دیگه. ای پیغمبر قسم به پروردگار اینها به تو ایمان نمیارن حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، تا اینکه در بس درباره هر چی که تو درباره ما قضاوت کنی تو رو حاکم قرار بدن، حرف تو رو بدون چی و چی رو بپذیرن. ولو یجد فی قلوبهم دنبالش والا از آیه بخونم براتون، سوره نساء رو نگاه کنید آیه 65 بعد صفحه 89 هست، میفرماید که 88 خلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر به تو ایمان، اینها ایمان نمیارن تا اینکه به طور کامل حرفای تو رو قبول بکنن و در مشاجرات بین خودشون تو رو حکم قرار بدن، بیچون تو رو حرفت رو بپذیرن و هیچ حرجی در دلشون درباره گفتار تو نباشد و به طور کامل تسلیم درگاه تو باشد. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، تا به اون جایی که اونی که برای بنی اسرائیل گفتیم و اینها بنی اسرائیل رو تشریح میکردند و میگفتن شما آدم های کافری بودین و به پیغمبرتون ایمان نیاوردید، شما که بدتر این کارو کردین. دنبالش دارد که ما به بنی اسرائیل گفتیم اگه میخواید مؤمن باشید باید خودتون رو بکشین. 70,000 نفر تو اون حکم خدا کشته شدن. ما به شما این چیز به این سادگی گفتیم زیر بار نرفتی، شما که از بنی اسرائیل که بدتر شدید. که داستان بنی اسرائیل هم این بود که اونا خب بله گوساله سامری رو پرستیدن، خیلی هم کار بدی کردن، ولی از اون برم بهشون گفتیم شمشیر بکشید تو خودتون جمع بشید به فرمان حضرت موسی همینطور هم دیگر رو بکشید. که وقتی حضرت موسی فرمان داد کافیست فرمان پروردگار، نقل میکنن مرحوم طبرسی در مجموع بیان 70,000 نفر از بنی اسرائیل تو اون واقع کشته شدن. که فرمود این کفاره این گناهتون که انجام دادید. آیان هم نمیفرمید، میفرمید ما اگه بهتون این حکم میکردیم شما چیکار میکردید؟ ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یا خونهاتون برید بیرون که به بنی اسرائیل گفتیم تو وادی تیه گرفتار شدن، ما فعلوه الا قلیل منو، شما این کارا رو نمیکردید. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر بنی اسرائیل حرفای ما رو گوش میکردن لکان خیرا لهم و اشد تسبیحا، برایشون بسیار بهتر بود. حالا دقت اینجا با و ازن، اگر شما هم بیچون چرا در مقام رضا حرف ما رو گوش بکنید لعتینا من لدنا اجرا عظیما، ما به شما اجر عظیم میدیم. که منظور چه مقامی است اجر عظیم؟ مقام رضا و مقام مخلصی. من هی اینا رو میخوام در طریق سلوک به اون مقام بگم. دلیلم چیه؟ آیه بعدی و لهدینا هم صراطا مستقیما، بارها عرض کردم صراط مستقیم چه مقامی است؟ به قرینه سوره هجر ببینید، همه شما با آیات قرآنی براتون گفتن، خودتون با هم رد بدید. در سوره هجر فرمود صراط مستقیم راه مخلصینه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا فلان، اونم فرمود شیطان هم گفت لأغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، پروردگار فرمود قال هذا صراط علی مستقیم صراط مستقیم. پس در اینجا میفرماید اگر شما در مقام رضا بی چون و چرا حرفای من پروردگار و به تبع من پیغمبر رو گوش کنید شما رو به مقام رضا برسونم. بعد توضیح مقام رضا آیه 69 همه، گفتم قرآن رو باز کنیم به خاطر اینا، این سیل آیات رو بعد خودتون پی بگیرید. دنبالش فرماید و من یوت الله و رسول، کسی که در مقام رضا بی چون و چرا اطاعت پروردگار و رسول بفرمایید بکنن و اولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینها با کسانی که من بهشون نعمت خاص دادم با هم مشترکن. اینا کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. یعنی این چهار گروه که در مقام مخلصین هستن، یعنی انبیا، صدیقین، شهدا صالحین. شهدا رو اشتباه نکنید، شهدا منظور شهدای صرف شهدای راه جنگ نیستند. اصولا اصطلاح شهید در قرآن یعنی کسی که در مقام شهود رسیده، یعنی چشم دل باز شده در مقام شاهده. و شهید راه جنگ رو هم که در راه خدا شهید می شود، چون به مقام شهود میرسه شهید میگن. و الا شهید در قرآن هر جا استعمال شد اصطلاح متعارف نیست، یعنی کسانی که در مقام شهود رسیدن، که این مقام بالاتر از مقام صالحین و دون مقام صدیقین. صدیقین در واقع به عبارت دیگر می شود و سابقون از سابقون، مقام شهدا و صالحین مقام اصحاب الیمین به یک تعبیر. پس بنابراین می فرماید اینا با هم، اینا که با هم کیان، انعم الله علیهم، انعم الله علیهم کیان، باز شاهدش سوره هم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم همون منعمین. اینا در کنار هم قرار بدید، منعمین صراط مستقیم، صراط مستقیم راه این چهار. خب پس این هم از این مطلب که من اینو خواستم بگم، مقام رضا در آیات قرآن مقام رضای محض در برابر انبیا و اولیا و مقام ولایت، که همون مقام رضای حق. این بحث مثلا مقدماتی رضا بود، که در بحث مقدماتی رضا به اینجا رسید که رضا ریشش اگر در عدم رضا باشد به کفر و شرک برمیگرده. در مراتب بالا اولین مرتبهش به این است که انسان در مقام اهل بیت و ولایت راضی باشه. حدیث معراج توکل و رضا رو در اینجا با هم فرمود. لذا ما یه بحث که دفعه آینده خواهیم داشت باید ریشه های عدم رضا رو بحث بکنیم. رضا رفقا توی این زمینه اگه میخوان کار بکنن، این احادیث این باب اول جزوهشون رو با این دید خواهش میکنم دقیقا نگاه بکنن، به خصوص روایت 40 کتاب، روایت 7 کتاب رو ملاحظه بکنن، به یکی هم چی رو؟ نه من 7 فرق نمیکنه، شماره صفحه من فرق میکنه، شماره 7 شما این میشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لقى الحسن بن علی عبدالله ابن جعفر علیه السلام فقال یا عبدالله کیف یکون المؤمن مؤمنا وهو یسقط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله فانا الضامن فلان. اینه خوشم شما فرق نمیکنه، هم شماره صفحه مال بنده 40 مال شما فرق. اینو خواهش من نگاه بکنم، به علاوه به دفعه آینده حتما این آیه شریفه رو که خدمتتون میگم روش کار جدی انجام بدن دا، چون اینها محورای بحث. آیه آخر سوره مجادله اینو خواهش میکنم نگاه بکنید، آیه هم با این شروع میشه، میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر ثم یبادون من حاد الله، که ایناش برای ما مهم نیست، یعنی مورد بحث ما نیست اینجا. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینو میخوام میشه کار اساسی انجام بدید، تفاصیل رو نگاه کنید اینا در یک دین چی میشه. بر پروردگار آتا را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما رو با حقیقت مقام رضای خودت آشنا بفرما، خدایا ما رو جز به متوکلین درگاهت قرار بده، خدایا ما رو راضی به رضای امام زمانمان در این روزگار قرار بده، خدایا امام زمانمان را هم از ما راضی بگرد، خدایا خودت را و اولیای خودت را ما را آنگونه قرار بده که از ما راضی باشی. خدایا اگر ما لیاقت مقام رضای تو را نداریم، استعداد و لیاقت این مقام رو به ما عنایت بفرما. خدایا شرایط و مقتضیات مقام رضا رو که انشاءالله تو بحثای بعدی خدمتتون میگم، ولی مقام بلندی است انصافا، خدایا اون شرایط و مقتضیات رو برای ما فراهم بیار. خدایا علمای امت، امام امت و امام زمانمون رو از ما راضی بگرد. خدایا ما رو شرمنده شهدا، بزرگانی که بگردن ما حق دارن در روز قیامت قرار مده. خدایا ظهور پرفروغ امام عصرت را هر چه زودتر تعجیل بفرما. خدایا به ما طول عمر با عزت و برکت و عافیت عنایت بفرما و ثوابی از این مجلس ما به روح رفتگانمون به خصوص کسانی که بگردن ما حق دارن و صاحب بیت عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد.